پشتش بهاره، بارون بارون زمین ها تر میشه، گل ساجون هم خرابه تر میشه، بارون بارون زمین ها تر میشه، گل ساجون هم خرابه تر میشه، بارون بارون زمین ها تر میشه، گل ساجون هم خرابه تر میشه، بارون بارون زمین ها تر میشه، گل ساجون هم کارا بهتر میشه، بارون میباره زمین ها تر میشه، گل ساجون هم کارا بهتر میشه، گل ساجون هم کارا بهتر میشه، گل ساجون هم کارا بهتر میشه.
صبحتون به خیر باشه، امیدوارم که از هر گوشه ایران جان که شنونده ما هستید شهر و دیارتون بارون اومده باشه، یا حداقل امروز دیگه بارون بباره مثل تهرانی که دیشب تا صبح بارید. اما ساعت در حالی که 6:31 است، میخوایم مطلع بشیم از وضعیت جوی آب و هوای تهران و ایران. پس این لحظه گفتگو میکنم با کارشناس محترم هواشناسی، سرکار خانم رفیعی. سلام بر شما، صبحتون بخیر باشه.
خیلی متشکرم. به نام خدا، من هم حضور شما سرکار خانم رحیم حسینی، شنوندگان محترم رادیو تهران سلام عرض میکنم. صبح همگی بخیر باشه.
متشکرم.
خواهش میکنم خدمتتون عرض کنم که
قراره که تهران بارونی باشه یا اینکه نه تموم شد
دیگه؟ تا حدودی میشه گفت برای شهر تهران برای 2-3 روز آینده دیگه بارشی رو نداریم. و البته در ارتفاعات بارندگی خواهد بود، فردا رو عرض میکنم. و خود تهران امروز دیگه مه رقیق رو داره، آسمان نیمه ابری هست، گاهی هم وزش باد داریم. و در حال حاضر دیگر نقاط کشور رو عرض کنم، در حال حاضر در شرق مازندران، استان گلستان و خراسان شمالی بارندگی در حال گزارش هست و امروز همچنان در استانهای گلستان، خراسانهای شمالی، رضوی، شمال خراسان جنوبی، بوشهر، فارس، مناطقی از استانهای اصفهان، یزد، کرمان، شرق هرمزگان، چهارمحال و بختیاری، کوکیلو و رحمت، همینطور کرمانشاه، ایلام و جزایر خلیج فارس هم بارندگی خواهند داشت، همراه با رعد و برق، وزش باد شدید موقت. و در مناطق سردسیر و کوهستانی هم بارش‌ها به شکل برف رخ میده و در استان ساحلی خزر و ارتفاع البرز مرکزی و شرقی و بخشایی از شمال غرب کشور امروز و دامنهای زاگرس مرکزی هم بارش‌ها به شکل پراکنده خواهد بود. فردا شنبه همچنان ادامه بارندگی‌ها رو در شمال غرب، مناطقی از غرب کشور، جنوب غرب، استان ساحلی خزر، همینطور در شمال شرق و استانهای جنوبی هرمزگان، نیمه جنوبی استانهای فارس، کرمان، یزد بارندگی خواهیم داشت روز شنبه فردا. در البته استانهای قزوین، البرز و تهران هم همونطور که عرض کردم بارندگی خواهند داشت برخی از نقاط. و روز تا میشه گفت دیگه تا روز دوشنبه این بارندگی ها ادامه پیدا میکنه به تناوب و با شدت و ضعف. روز سه شنبه دیگه ورود سامانه بارشی جدید رو به کشور داریم. آخ
جون خدا رو شکر.
بله، که غالب مناطق کشور رو در بر میگیره که ان شاءالله راجع به جزئیات اون در روزهای آینده بیشتر صحبت می‌کنیم.
به امید خدا. ولی هوا خیلی سرد شده. قرار همینطوری بمونه یا نه افزایش پیدا کنه؟
البته خب با توجه به اینکه حالا بارندگی‌ها رو داشتیم.
بله.
تهران مهرآباد 14 میلی‌متر بارندگی داشته. و خدمتتون عرض کنم دیگر نقاط استان تهران رو هم.
بله.
البته در حال حاضر دمای تهران مهرآباد 5 درجه بالای صفر هست. بارندگی هایی که گزارش شده از استان تهران، آبلی 12 میلی‌متر، تهران مهرآباد که عرض کردم 14 میلی‌متر.
بله.
بله، تهران سر 9، دماوند همینطور و شرق تهران هم همینطور 9 میلی‌متر بارندگی داشتن، شمیرانات 8، و خدمتتون عرض کنم فرودگاه امام 4 میلیمتر و فیروزکوه 13 میلیمتر، لواسان 9 میلیمتر و همینطور میگون 15 میلیمتر بارندگی
داشته. خدا رو شکر.
بله، پردیس 9 میلیمتر، ژئوفیزیک 10 میلیمتر. بیشتر مناطق استان تهران دیروز بارندگی رو تجربه کردن و خوشبختانه بارش‌های نسبتاً خوبی هم گزارش شده.
خیلی هم عالی. الان گرمترین و سردترین نقطه کشورمون کجا میشه؟
خدمتتون عرض کنم البته من گرمترین و گزارشش رو دریافت کردم، اما سردترین
الان دیگه فکرم همه جا سرد شده دیگه.
بله، بیشتر مناطق دیگه الان دمایی با... البته توچال 6 درجه زیر صفر بوده دیروز. بله، و خدمتتون عرض کنم که دمای روزش رو عرض میکنم و
بله،
نه دمای شب و صبح. بله، چون دمای کمینه رو من هنوز دریافت نکردم. اما دمای بیشینه دیروز گرمترین منطقه در کشور راس بوده، در استان سیستان و بلوچستان 30 درجه بالای صفر بوده.
خیلی هم
30 درجه بالای صفر. قصرقند هم باز در سیستان و بلوچستان 30 درجه بالای صفر.
اونجا هوا بهاریه دیگه.
بله، عسلویه در استان هرمزگان 30 درجه بوده، کنگان در استان بوشهر 29، زرآباد باز هم در سیستان و بلوچستان 29. و خدمتتون عرض کنم که در حال حاضر دمای تهران مهرآباد 5 درجه بالای صفر است، اما من
درسته.
گزارش قطعی مینیمم ها رو هنوز دریافت نکردم.
بله، خواهش می‌کنم.
خواهش می‌کنم.
با توجه به اینکه در رویداد ایران جان هفته
بله.
گلستان رو داریم، یه خورده بیشتر در مورد استان گلستان هم میگین، ممکنه کسی اونجا سفر بکنه در جریان
بله،
باشه؟
بله، در حال حاضر در گنبد، کلاله، مینودشت گزارش بارندگی رو داریم در استان گلستان و امروز هم این مناطق بارندگی رو تجربه خواهند کرد. و خدمتتون عرض کنم که حالا اگه به صورت مشخص گرگان رو بخوام عرض کنم، شهر گرگان هم امروز بارش و باران رو خواهد داشت، در برخی از نقاط هم مهالود خواهد شد، وزش باد رو داره، در ارتفاعات بارش به شکل برف خواهد بود و بیشتر دمای امروز گرگان 15 و کمینه دما هم پیش بینی شده که به 9 درجه بالای صفر برسه.
خیلی هم عالی. هشداری هست که هواشناسی صادر
بله
کرده باشه؟
با توجه به این همه بارندگی و شدت بارندگی هایی که بعد پیش بینی شده، برای امروز در نیمه شرقی مازندران، گلستان، خراسان شمالی، نیمه شرقی سمنان، نیمه شمالی خراسان رضوی و همینطور شرق خوزستان، کوکیل و بویراحمد، نیمه غربی استان فارس و بوشهر مناطقی هستن که مخاطره آمیز هست امروز بارندگی ها. بله، شدت زیادی خواهد داشت. هم‌مطران عزیز در این مناطق ها رو با توجه به اینکه روزهای پایانی هفته هست، حتما باید دقت و توجه لازم رو داشته باشن. برخورد صاعقه، مه گرفتگی، کاهش دید افقی، جاری شدن روان آب، سیلابی شدن مسیل‌ها، طغیان رودخانه‌ها، آبگرفتگی معابر و به ویژه انسداد گردنه‌های برفگیر و راه‌های روستایی در مناطق سردسیر و کوهستانی به خاطر بارش برف هم وجود داره.
بله، متشکرم از تذکرات شما و هشدارهایی که دادین، استفاده کردیم و با تو خدافظی می‌کنم.
خیلی متشکرم. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار شما. خداحافظ.
اینجا گلستان است، سرچشمه علم و اندیشه.
روح اشراق میرداماد بود که ذوق ملا صدرا را برانگیخت.
میرداماد در این میان قرارش بر این است که خب حکمت شیر رو تدوین بکنه، حکمت یمانی رو بیان بکنه.
و نبوغ ابو سهیل گرگانی بو علی سینا را رهنما شد.
طبیب معروف و معاصر ابن سینا بوده، استاد طب.
اینجا گلستان است، دیار نغمه و سخن.
داستان عشق با ویس و رامین فخرالدین اسعد شهره شد.
ببرید باد پیغامم بدان ما، که ببریدش قضا از لن به ناگاه.
مختوم قلی فراغی فردوسی شعر ترکمن است.
جن وقت نیوت لرن باشتاشی ایل سن نام سلن باشتاکن.
و محمد رضا لطفی حامل کهن‌ترین ردیف های موسیقی ایرانی.
اینجا گلستان است، علمدار مرجعیت دینی.
متبرک به وجود مرحوم آیت الله علوی گرگانی.
مزد من با خداست. یعنی مردم فقط بیان پای منبر بشینن، پای مطالب گوش بدن و ما برای خاطر خدا هر
اینجا گلستان است.
اینجا گلستان است. اینجا گلستان است. اینجا گلستان است.
ایران جان، ایران جان، گلستان ایران، گلستان ایران.
امیدوارم که زندگیتون گلستان باشه. امروز با توجه به اینکه روز پایانی رویداد ایران جان گلستان هست، خیلی دوست دارم بدونم که آیا گرگانی ها، گلستانی ها از اون خطه کسی هست که شنونده ما باشه و فکر میکنه اگر نکته جا افتاده در مورد این استان، چیزی بوده که نگفتن، یک منطقه بوده که معرفی نشده، یا فکر میکنه که یه جذابیت هایی داره که شاید بهش پرداخته نمیشه، حتما با همون در میون بذارید ما بیشتر این گلستان زیبا و دوست داشتنی رو بشناسیم. 3094 سامانه پیام کوتاه ماست که میتونید پیام بدید، اما اگر تماس بگیرید توضیح بدید به صورت مبسوط و مفصل، ما صدای شما رو این صبح دلانگیز بشنویم که دیگه چه بهتر. با شماره تلفن های 22 65 24 65 22 65 24 66.
سلام، صبح بخیر. دوباره راجع به استان گلستان، گلستان جان صحبت بکنم. ابو ریحان بیرونه که خب کم و بیش هممون میشناسیم و استان گلستان هم همینطور. بین شهر گرگان، مرکز استان گلستان، تا گنبد کاووس حدوداً 100 کیلومتر راهه. این مسیر کاملا صاف و دشتی کاملا بدون تپه و برآمدگیه. جالب اینه که ابو ریحان بیرونی میخواسته شعاع کره زمین رو در این منطقه محاسبه کنه. این که با چه علمی که بدون دشتی صاف، بدون تپه و پستی و بلندی انتخاب کرده که بتونه کره شعاع کره زمین رو محاسبه کنه، من الان نمیتونم چه نظری بدم، ولی واقعا واقعا نخبه بودن اینا. واقعا خب 2% بیشتر شارژ ندارم، مزاحمتون نمیشم، روز خوبی داشته باشید. علیرضا محسنی هستم.
آقای محسنی خیلی متشکرم که حتی با وجود 2% شارژ تلفن همراهتون هم تماس گرفتین و تلفنی با ما صحبت کردین. چه نکته جالبی، من اینو نمیدونستم. اگر از این نکته ها دارین، شنیدین یا به گوشتون رسیده، این رو حتما با ما در میون بذارید ما بیشتر این استان قشنگ رو بشناسیم. خانم میرانی از جیهونم گفتن که پسرم کوله کوهنوردیش رو آماده کرده و با گروه کوهنوردیشون دارن میرن الان کوه. توی کوله پشتیشم لباس گرم، چای، خرما و بقیه تجهیزات مورد نیازش رو گذاشته. عالی، اصلا پسر شما مشخصه که کوه نوردن، ولی امیدوارم که هشدارها رو هم شنیده باشن دیگه، چون با توجه به اینکه الان در ارتفاع بارش برف و باران گزارش شده و اینا، خلاصه که با احتیاط امیدوارم کوه نوردی کنن. اونایی که اهل سفرن میدونن که سفر اقتصادی کمک میکنه که تو بتونی بیشتر تعداد دفعات بیشتری روی سفر گردش بکنی. پس خیلی مهمه که نکات اقتصادی سفر رو بلد باشیم. حالا اینکه چه جوری، کلاقی داریم 300 ساله در این برنامه به اجرای نیلوفر خراسانی، در مورد همین موضوع بیشتر بهمون توضیح میده.
قر سلام، من یک کلاغ 300 سلم. تصمیم گرفتم امروز موضوع محیط زیست رو ول کنم و درباره اقتصاد صحبت کنم. بنده بعد از 300 سال زندگی میتونم درباره همه چیز نظر کارشناسی بدم، اصلا من خودم تاریخم. خلاصه امروز میخوام درباره پدیده دوال پرایسینگ حرف بزنم، یا به زبان ساده قیمت‌گذاری دوگانه. حالا یعنی چی؟ شما بلند میشی میری یه منطقه گردشگری، خیلی خوشحال چند تا بطری آب میخری، یه مقدار خوراکی میگیری، چند تا کیسه زباله میگیری، همون جنسایی که تو شهر قبلا هم گرفتی. بعد کارت میکشی میبینی شده دو برابر. اولش لبخند میزنی، فکر میکنی فروشنده اشتباه کرده، بهش میگی ببخشید فکر میکنم اشتباه حساب کردید. میگه نه درسته. بعد شما شروع میکنین از روی برچسب قیمت حساب میکنین. فروشنده میگه بله قیمت کالا اونه، ولی اینجا قیمتش فرق داره. میگی چرا؟ میگه برای اینکه اینجا منطقه گردشگریه. خب این درسته که اهالی منطقه گردشگری باید کسب و کار داشته باشن و زندگیشونو بچرخونن، ولی آخه گردشگر بی‌نوا چه گناهی کرده؟ حالا من میخوام یه چیزی یادتون بدم که گرفتار این قیمت گذاری دوگانه نشید. اگر گردشگری رو فقط به خاطر گردشگری و احترام به طبیعت و شناخت طبیعت دوست دارید، بدونید که باید لیستی از خوراکی و لوازم ضروری رو با خودتون ببرید که من الان براتون لیست میکنم. اول از اینکه مدارک شناساییتون رو بردارید که بنده اگر خواستم استعلام کنم ببینم کی هستید بتونم. دوم اینکه مقداری دارو، لوازم بهداشتی مثل مسواک، ژل ضد عفونی، یکم مایع ظرفشویی و داروی شخصی و چه میدونم ضد درد و چسب و زخم و غیره هم به خودتون بردارید. سوم، باید یک سری ابزار کاربردی با خودتون ببرید، مثل بطری آب قابل استفاده مجدد، چراغ قوه کوچیک، چاقوی چند کاره، شارژر و غیره، و البته وسایل دیگه که تو بخش‌های دیگه برنامه چمدون بهتون یاد میدن. همه کارهای برنامه رو که من نباید انجام بدم. خلاصه برای اینکه گرفتار قیمت‌گذاری دوگانه نشید، یا به زبون ساده تو مناطق گردشگری جنس رو چند برابر بهتون نندازن، وسایل ضروری رو با خودتون ببرید. البته بگم اونجوری که من رصد کردم بسیاری از مناطق گردشگری هم واقعا منصف هستن. خلاصه مراقب خودتون باشی. شاید توی برنامه بعدی درباره موضوعات سیاسی، ورزشی و تکنولوژی هم حرف زدم. تا برنامه بعدی.
صبحتون بخیر باشه خانم آقایان، متشکرم که همراه هستید با چمدون رادیو تهران. ازتون پرسیدیم که امروز کجا بریم و داخل چمدونمون چه چیزهایی بذاریم. الان خیلی ها دارن میگن که بابا داره بارون میاد، همون بشینیم تو شهر خودمون، تو دیار خودمون از همه بهتره. ولی حالا تو شهر خودتون یه روزه کجا میرین؟ حداقل اینو بگیم بابا. ناهید خانم از قیطریه با ماست، گفته سلام، صبحتون بخیر و شادی باشه، روز خوبی انشالله داشته باشید. متشکرم همینطور برای شما. آه بفرما. خانم رئیس شهری از بوشهر گفتن که خانم رحیم حسینی عزیز، شهر ما که بارانیست هیچ جا نمیشه رفت، شکر خدا از دیروز تا الان داره بارون میباره، خدا رو شکر، خدا رو شکر. البته فامیلی شما رئیس شهری، من معذرت میخوام اشتباه خوندم. آخه اکبر آقا گفته که دارم میرم رودهن سر کار، روز خوبی برای همه شما آرزو میکنم، من چمدونم رو بستم به کار طبق معمول، امیدوارم که خدا بهتون قوت بده، خدا بهتون عزت بده. اکبر آقا روز پرپولی داشته باشید و پربرکت، الهی آمین. آقای جهانباز بودن، آقای رضا جهانباز پیام داده بودن، روز زن و مادر رو تبریک گفته بودن، گفتن که خانم رحیم حسینی من همسرم رو هم گفتم شما جا انداختی، الان بشنوه فقط گفتی خواهر و اینا کشته منو. نه خانم جنبا بالا و اینا. آره همسر آقای جهانباز به شما هم تبریک گفتن، ولی دیر تبریک گفتی برادر، دیروز بود. گفتن عسلویه که یکی از شهرهای بوشهره، خانم رفی گفتن شهرهای هرمزگان، همه جای ایران سرای من است. متشکرم بابت این تذکر و یادآوری عزیزی که با شما همراه 917-1109 پیام دادین به ما. پس چی شد؟ امروز کجا بریم؟ و داخل چمدونمون چه چیزهایی بذاریم؟ خیلی وقتا ما میگیم که داخل چمدونمون قطعا باید اول چیزی که باشه خوراکیجات باشه، در حالی که باز هم تجربه نشون داده و طبق گفتگوهایی که ما با اهالی سفر داشتیم گفتن که اتفاقاً برداشتن خوراکی باید جز به گزینه آخر باشه، چون صرفا بار رو سنگین میکنه و شما هر جای دنیا که برین به هر حال اون شهر و دیار یه خوراکی یه چیزی هست که بتونی تهیه بکنی و مصرف بکنی. خلاصه که حواستون به این نکته هم باشه، بارتون الکی با این خوردنی جاد این چیپس و پفک و کسان خاصیت هم نداره بده، آره با اینا پر نکنین.
من زمینم تو درم، من درختم تو بهار، من درختم تو بهار، من بهارم تو زمین، ناز انگشتای بارون تو با هم میکنه میونه جنگلا، تا هم میکنه تو بزرگی مثل شب، اگه من تا باشه یا نه تو بزرگی مثل شب، خود من تا مثل شب گود و بزرگی مثل شب، اگه روزم که بیاد تو تمیزی مثل شب، نم مثل صبح، اگه روزم که بیاد تو تمیزی مثل شب، نم مثل صبح. تو همون قله من مغرور و بلندی تو همون قله مغرور و بلندی که به ابرای سیاهی و به بادای بدی میخندی. ناز انگشتای بارون تو با هم میکنه میونه جنگلا تو هم میکنه.
صبحتون بخیر باشه. ممنون و سپاسگزارم از اینکه با رادیو تهران چمدون همراه هستید. ما در این برنامه یاد میگیریم که حتی جایی که در مقصد سفرمون انتخاب میکنیم رو چجوری انتخاب بکنیم حتما آگاهانه باشه. مثلا یه چیزی که جدیدن داریم خیلی میشنویم هتل بوتیک ها هستن، هتل هایی که یه خورده اقتصادی هن ولی خدماتی که میدن مثل هتل های گرون قیمت یا اصطلاحاً لوکسه. در مورد این ماجرا خانم دکتر آرزو کرد در این لحظه بیشتر برمون توضیح میدن.
توی برنامه قبلی در مورد یک مفهومی صحبت کردیم که توی دنیای گردشگری چند سالیه که خیلی پرطرفدار شده بین گردشگرا، بوتیک هتل. اگر که دوست داریم بیشتر در موردش بدونید برنامه امروز هم با من باشید. سلام به همگی، من آرزو کرد هستم، پژوهشگر حوزه گردشگری سالمندی یا گردشگری نقره‌ای. و جامعه هدف من افراد بالای 60 سال هستن، ولی بوتیک هتل مشخصا فقط برای افراد این گروه سنی جذاب نیست. یک مفهومیه که من میبینم برای تقریبا همه گردشگرهای گروه سنی مختلف جالب توجه هستش. اینو از اقامتگاه ها یعنی بوتیک هتل ها معمولا نسبت به هتل ها کوچکترن و خیلی روی جزئیات تمرکز دارن و اون هویت محلی که اون بوتیک هتل اونجا واقع شده رو شما توی همه دکور، توی فضا، توی اون جزئیاتش میتونید ببینید و در واقع شما با اقامت توی اونها یک تجربه‌ای نزدیک‌تر، صمیمی‌تر و شخصی‌تر رو خواهید داشت نسبت به هتل‌ها. و البته اینجا هم من این پرانتز رو باز کنم، گاهی وقتا وقتی اسم بوتیک هتل میاد آدم‌ها فکر می‌کنن که خب خیلی اقامت ارزانیه، در صورتی که معمولاً بوتیک هتل‌ها به خاطر خدماتی که ارائه میدن که خب تو سطح خیلی بالایی هست اتفاقاً اقامتگاه‌های خیلی ارزانی نیستن و بیشتر اون جنبه تجربه گرا بودن و اون جزئیاتی که توشون هست باعث تمایزشون میشه و باعث میشه که در واقع بعضی از گردشگرها اونها رو به هتل‌ها ترجیح بدن. و همونجور که گفتم یکی از مهمترین بخش‌های اقامت توی بوتیک هتل‌ها جنبه تجربه و تجربه گرا بودنش هستش و اینکه خب خیلی به جزئیات توجه میشه. به عنوان مثال خب یکی از چیزایی که حالا تو همه اقامتگاه هتل‌ها، بومگردی یا همه جا ارائه میشه بحث غذا و خوراک هستش و توی بوتیک هتل‌ها غذا صرفاً برای سیر شدن نیست، در واقع آشپزخونه و اون خوراک که ارائه میشه به بخشی از یک روایت فرهنگی تبدیل میشه. مثلا تو بعضی از این بوتیک هتل ها خب من دیدم که اومدن و یک سری غذاهای قدیمی و فراموش شده رو یه جورایی زنده کردن و دارن اونها رو سرو میکنن، غذایی که امکان نداره شما توی رستوران های معمولی تو سطح شهر بتونید اونها رو پیدا بکنید. یا مثلا موقع سرو صبحانش ممکنه شما اون صبحانه روتینی که توی هتل های همه جای دنیا باهاش روبرو میشین توی بوتیک هتل ها یک در واقع تنوع و یک خلاقیت میبینید توی خوراک و اون مشخصا هم خوراکی که مثلا ارائه میشه خوراکی هستش که مبتنی بر اون جایی هستش که واقع شده، اون خوراک بومی، خوراک محلی. یا مثلا در مورد موسیقی خیلی از اینها ممکنه که مثلا ارائه موسیقی های شلوغ و پر هیاهو و خیلی پر هیجان رو نداشته باشن ولی یک برنامه های خیلی کوچیک و آروم دارن. مثلا شما میبینید که یک نوازنده تار در گوشه ای از حیات داره تار می نوازه و اون صدای اون توی اون محیط میپیچه و واقعا آدم ها لذت میبرن و احساس آرامش دارن. یا مثلا تو خیلی از این بوتیک هتل ها دیده میشده که میان و یک سری تورهای کوچیک محله گردی برای خود اون مسافرای بوتیک هتل ترتیب میدن. یعنی نمیان بگن که خب اوکی ما اتاقو تحویل دادیم و دیگه خودت میتونی برنامه‌ریزی